ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد توافق اولیه آتش بس سوریه به دست آمده است. انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در شهر هومس در سوریه دست کم 46 کشته بر جای گذاشت. مدیر کل محیط زیست استان خوزستان میگوید آلودگی هوا تا روز دوشنبه در این استان ادامه دارد. عصر بخیر عزیزان شنونده، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد توافق اولیه آتش بس سوریه به دست آمده و میتواند در روزهای آینده در این کشور اجرا شود. به گزارش اسوسییتد پرس، جان کری گفت که صبح یکشنبه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درباره شرایط آتش بس صحبت کرده است. جان کری گفت که روسیه باید با ایران و دولت سوریه درباره این توافق اولیه گفتگو کند و آمریکا هم باید با گروه‌های مخالف و اعضای گروه حمایت بین‌المللی سوریه مذاکره کند، زیرا اگر قرار است این آتش بس موفق شود همه طرفین باید بگویند که از آن حمایت می‌کنند یا خیر. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز شنبه گفت آماده ی آتش بس است، اما به شرطی که کسانی که آنها را تروریست می‌خواند از این آرامش برای رسیدن به اهدافشان استفاده نکنند. مخالفان سوری پیشتر گفته بودند که در ازای دریافت تضمین در مورد توقف حملات دولت و متحدانش با آتش بس احتمالی موقتی موافقند. انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در روز یکشنبه در شهر هومس در سوریه دست کم 46 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری های بین المللی این رخداد را یکی از خونین ترین حملات مشابه در شهر هومس از 5 سال گذشته از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه می دانند. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه روز یکشنبه اعلام کرد این انفجارها که در منطقه از زهرا در مرکز شهر هومس روی داد دست کم 100 کشته بر جای گذاشته است. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
در حالی که استفان دمیسترا فرستاده سازمان ملل متحد در امور سوریه از عدم برگزاری مذاکرات صلح سوریه در ژنو خبر داده، ولی بشار اسد رئیس جمهوری این کشور آمادگی خود برای قبول آتش بس را اعلام کرده است. آقای اسد با تاکید بر نقش اساسی روسیه و ایران در پیشروی‌های اخیر ارتش سوریه در برخی مناطق آن کشور میگوید حاضر به قبول آتش بس است به شرط آنکه تروریست‌ها از آن به سود خود استفاده نکنند. دولت مرکزی سوریه عنوان تروریست را به طور عمده برای همه گروه‌های مخالف خود به کار برده است. بشار اسد در مصاحبه‌ای با روزنامه اسپانیایی ال پایس می‌گوید بی‌توجهی به شرایط آتش بس به هرج و مرج می‌انجامد. آقای اسد پیش از این در 26 بهمن ماه طی سخنانی در دمشق گفته بود آتش بس به معنی توقف در استفاده از اسلحه نیست و کسی قادر نیست در یک هفته شرایط لازم برای ایجاد آتش بس را فراهم کند. آتش بسی که هم اکنون در سخنان رئیس جمهوری سوریه مطرح می شود به توافق قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در مونیخ آلمان برای توقف عملیات در اوایل اسفند ماه باز می گردد. مخالفان اسد نیز روز شنبه اعلام کرده بودند که در ازای دریافت تضمین در مورد توقف حملات دولت و متحدانش پایان دادن به محاصره مخالفان و اجازه پخش کمک‌ها به مناطق مختلف بر سر آتش بس احتمالی توافق کردند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه در مورد دیدگاه‌ها و محظورات طرف‌های درگیر در سوریه برای رسیدن به آتش بس به رادیو فردا می‌گوید
من فکر می‌کنم که مخالفین الان بیشتر از بشار اسد با آتش بس نیاز دارن، چون که الان شدیداً تحت فشار بمباران‌ها و به خصوص اسلحه‌ای که روسیه بر ضد آنها داره به کار می‌گیره قرار گرفتن و به شکلی می‌خوان که از این وضعیت خارج بشن، در حالی که بشار اسد معتقده که آتش بس ممکنه به ضررش تمام بشه، چون که الان قدرتی که داره قدرت برتره، می‌تونه جاهای جدیدی رو تصرف کنه. اما دو طرف دیدگاه متفاوتی در مورد آتش بس دارن. مثلا بشار اسد آتش بس را به این شکل تعریف میکنه، همونطور که قبلا در شهر هومس اتفاق افتاد، اینکه مخالفین مسلح اسلحهشون رو بذارن زمین و از اون مناطق خارج بشن. این موجب میشه که این مخالفین در واقع شریک سیاسی در آینده نخواهند بود. اما اون چه که مخالفین در مورد آتش بس مطرح میکنن متفاوته. میگویند که بایستی طبق قطعنامه سازمان ملل که در مورد سوریه صادر شد، در واقع آقای بشار اسد و همینطور روسیه حملات هوایی خودش رو متوقف کنند، مناطق محاصره شده در واقع این محاصرهشون بشکنه، زندانی هایی که دستگیر شدن اینها آزاد بشن و کمک های انسانی صورت بگیره.
با وجود مطرح شدن بحث آتش‌بسی هرچند کوتاه در سوریه، رویترز گزارش داده است که نشانه ای دال بر تمایل موسکو مبنی بر کاهش حملات هواییش به گروه‌های مخالف دولت سوریه به چشم نمی‌خورد. از سوی دیگر بشار اسد به الپاییس گفته آتش‌بس باید تضمین کننده این موضوع باشد که جلوی دیگر کشورها به ویژه ترکیه گرفته شود که سلاح و به گفته وی تروریست بیشتر به سوریه نفرستند و هیچ حمایت لوجستیک دیگری از مخالفان وی انجام ندهند. ترکیه در کنار برخی دیگر قدرت‌های منطقه‌ای مانند عربستان سعودی از گروهی از مخالفان اسد حمایت می‌کند. برخی قدرت‌های جهانی مانند آمریکا و فرانسه نیز از مخالفان عمده بشار اسد به شمار می‌روند و در نبردها علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی از برخی شورشیان حمایت می‌کنند. از سوی دیگر ایران و روسیه از حامیان اصلی بشار اسد شمار می روند و از او چه در نبردهای زمینی و چه با حملات هوایی حمایت می کنند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، جنگ داخلی در سوریه طی 5 سال گذشته بیش از 250,000 کشته بر جای گذاشته و میلیون‌ها نفر را از خانه و کاشانه خود آواره کرده است. آمار برخی دیگر از سازمان‌های فرادولتی شمار قربانیان را نزدیک به 500,000 نفر برآورد می کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از انگلیسی خواندن عده‌ای در انتخابات انتقاد کرده و گفت باید متحد باشند همه و نباید اجازه داده شود کسانی که او دشمن می‌نامید در انتخابات دخالت کنند.
همه احزاب و گروه‌ها دخالت کشورهای بیگانه را، رسانه‌های بیگانه را به نظر من کاملا باید محکوم بکنند. علی‌ال ما نگران نیستیم که گفتمان انتخاباتی مردم ما را انگلیسی ها یا آمریکایی ها رسانه خارجی تشکیل دادن. مردم ما شعور دارن، مردم ما شناخت دارن، مردم ما رسالت خودشون رو میدونن و حتما متناسب با همون رسالت و شعور و هدفی که دارن در انتخابات شرکت میکنن و انتخاب خودشون رو انجام میدن.
در روزهای گذشته رهبر جمهوری اسلامی و چند نفر از ائمه جمعه و مقامات نزدیک به حکومت هشدار داده بودند که آمریکا و بریتانیا قصد دخالت در انتخابات و تخریب شورای نگهبان را دارند. عبدالرضا رحمانی فضلی که در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرده بود، همچنین از صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواست تا بی‌طرفی‌اش را در پوشش خبری انتخابات حفظ کند. در روزهای گذشته انتقاداتی به عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی شده است. ستاد انتخابات ایران که به وزارت کشور وابسته است، روز شنبه با انتشار اطلاعیه رسمی صدا و سیما را به پخش اطلاعیه‌هایی به گفته این ستاد مجعول و فاقد وجاهت قانونی متهم کرد. و اما روسیه میگوید موضع ایران در قبال طرح تثبیت تولید نفت سازنده بوده، اما حتی بدون مشارکت ایران هم این طرح قابل اجراست. در روزهای گذشته روسیه، عربستان سعودی و چند کشور صادرکننده نفت درباره ثابت نگه داشتن تولید به منظور افزایش بهای جهانی نفت به توافق رسیدند. ایران تاکید دارد که میزان تولید نفت این کشور باید پیش از تثبیت به حد میزان تولیدش در دوره پیش از تحریم ها برسد. آنا رایسکایا.
بر اساس آمار وزارت انرژی روسیه، سال گذشته روزانه 1,500,000 بشکه نفت بیش از تقاضا به بازار جهانی عرضه می شد. وزیر انرژی روسیه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت که طرح تثبیت تولید کاهش این میزان را هدف قرار داده و امید است بتواند بهای نفت را در حد بشکه 50 دلار که به گفته وی از دید همه تولید کنندگان مطلوب است تثبیت کند. الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه در ادامه مصاحبه خود گفت که ایران نیز بهای کنونی نفت را غیر قابل قبول می داند. او با اشاره به ادامه مذاکرات با این کشور برای پیوستن به طرح روسیه، عربستان، ونزوئلا و قطر گفت
Иран довольно конструктивно отнесся, в общем, к тем предложениям, которые сейчас идут от нашей четверки.
Иран рукерди сазанде нисбат бе пишнахадхай чахар кишвар даште, амма амадеги худ ра барай пейвастан бе ин тарх та кунун ибраз накарде. Иран хатта аланан аз ин тарх химаят карде. اما اعلام نکرده که خود نیز در آن مشارکت خواهد کرد. باید خاطر نشان کرد کشورهایی که تاکنون درباره تثبیت تولید به توافق رسیدند 75% کل صادرات جهانی نفت را در دست دارند. به عبارت دیگر به نظر من برای توفیق این ابتکار این حجم کافی است.
для того чтобы договориться этого достаточно.
Александр Новак, وزیر انرژی روسیه، که ریاست کمیسیون میان دولتی با ایران را بر عهده دارد، گفت که هنوز برنامه وی برای سفر به تهران برای شرکت در نشست این کمیسیون مشخص نشده. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منابع خود تاکنون چندین بار از سفر قریب الوقوع نوک به تهران خبر داده و یک شنبه نیز نوشت که این دیدار در هفته اول ماه مارس انجام خواهد شد. نوک پیشتر گفته بود که رئیزنی صادر کنندگان نفت برای تثبیت تولید باید تا ماه مارس اواخر اسفند اوائل فروردین پایان یابد. این خبر در میان گزارش‌های متعدد در رسانه‌های روسی آمده که احتمال دادند روسیه تلاش خواهد کرد با اعمال فشار بر ایران و وعده تسهیل اجرای طرح‌های مشترک حمایت تهران از طرح تثبیت تولید نفت را به دست آورد. شنبه آناتولی یانوفسکی معاون وزیر انرژی روسیه این احتمال را کاملا منتفی دانست و در پاسخ به این سوال که آیا مسکو برای اعمال نفوذ بر تهران برای پیوستن به طرح تثبیت تولید نفت از ابزار همچون وام دولتی به ایران استفاده خواهد کرد، پاسخ منفی داد و افزود این مسائل کاملا مجازا هستند و اظهار داشت که طرح توقف افزایش تولید نفت کاملا داوطلبانه است و اجرای آن منوط به حسن نیت طرفین و همچنین حمایت کشورهای دیگر است. او افزود طبعا خواهان حمایت تهران از این طرح هستیم. سرگی الکساشنکا، کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو، طرح تثبیت تولید نفت را مثبت اما دست نیافتنی ارزیابی میکند.
Это полезно для мирового нефтяного рынка, но нужно понимать, что замороженная добыча нефти будет.
اجرای این طرح برای ثبات بازار خوب است، اما باید توجه کرد که تثبیت تولید در بالاترین سطح پیشنهاد شده. با توجه به اینکه سهم تولید کنندگان دچار تحول خواهد شد، به نظر نمی رسد روسیه و عربستان به مدت طولانی به تعهدات فعلی خود پایبند باشند، به ویژه که ایران به افزایش تولید تمایل دارد. برخلاف مقامات روس، من توفیق این طرح را بدون مشارکت همه تولید کنندگان امکان پذیر نمی دانم. اما اگر چنین توافقی فراگیر باشد، تا 2-3 سال دیگر بازار می تواند به تعادل بین عرضه و تقاضا برسد.
روسیه که تا همین اواخر با حدود 11 میلیون بشکه نفت در روز در صدر تولید کنندگان نفت جهان بود، از همیان اصلی طرح تثبیت سطح تولید به منظور جلوگیری از کاهش بهای نفت شده. ایران پیش از تحریم ها بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز نفت صادر می کرد که به دلیل تحریم ها این رقم به 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. شنبه رکن‌الدین جوادی، معاون وزیر نفت ایران، وعده داد که تولید نفت ایران در سالهای آینده به روزانه 4.700.000 بشکه افزایش یابد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شنوندگان خوب رادیو فردا، کمتر از 5 روز به آغاز انتخابات و رای گیری ها مانده.
آقایون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد، بفرمایید در صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس از یه بدی بود
تا آخرش بخونن مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه،
مخالف اول
آقای عرفشی، کاش با طرف مقابلتون اینجا
من
تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر میکنم.
تماس های شما شنوندگان خوبمون هم بخشی از این پوشش خبری خواهد بود. و ما بشنوید که احمد رضا لاهیجانزاده، مدیر کل محیط زیست استان خوزستان، به خبرگزاری تسنیم گفته که آلودگی هوا و گرد و غبار در این استان تا روز دوشنبه ادامه خواهد یافت. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان هم به خبرگزاری ایسنا گفته که جلسه با حضور اداره کل هواشناسی خوزستان و اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران تشکیل خواهد شد و به احتمال زیاد روز دوشنبه مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات در این استان تعطیل خواهند بود. خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه میزان غلظت گرد و غبار در خوزستان را 66 برابر حد مجاز اعلام کردند. مدارس 9 شهر در استان خوزستان روز یکشنبه امروز تعطیل شدند و فعالیت فرودگاه بین‌المللی اهواز هم متوقف شد. وعده بعدی ما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرهاست.